سراسر هنرهای ایران اثر دارن و اثرشون هم بیشتر حماسیه و حماسه بودنش هم برای همون فرمایش حضرت عالیه. من یادم افتاد خدا رحمت کنه آقای هادی شریفی رو، مدیر کل سابق سلاوسیم که عراق هم بودن یه مدتیشون و درست. چه خوب شد یادی از ایشون کردیم. یکی از مدیران خوش‌ذوق صدا و سیما و شبکه زاگرس آقای دکتر غضنفری نمونه شد در کل ایران. تبریک میگم به خودمون که امروز با برابچه‌های صدا و سیما کرمانشاه ارتباط گرفتیم، از مفاخر هنرمندان صدا و سیما. وقت شما رو بیشتر از این نمیگیرم، میدونم که در ایام نوروز شما سنت‌های حسنه زیادی دارین. شما رفتین آقای حسینی؟
به کرمانشاه توفیق نبوده که من سفری داشته باشم، اما نزدیک های خرم‌آباد استان نزدیکش رفتم دیگه، اما کرمانشاه نه.
خیلی سنت های به هر حال آنچنانی زیاد دارن که باعث شادی و فرحه. خانم اعظم، این جمله پایانیتون رو میشنویم.
بله، جمله پایانیم اینه که از صمیم قلبم، از طرف تک تک کرمانشاهی یا از مردم خوب سرزمینم دعوت میکنم این چند روزه رو دوست داریم که پذیراشون باشیم توی کرمانشاه، بیان قدمشون رو روی چشمای ما بذارن. به قول ما کرمانشاهی ها قدمتان بانش و کرمانشان خوشحالین.
خیلی عالی. خیلی
یک سرود کردی تقدیم شما و همه کرد زبانهای ایران عزیز اسلامی داریم و با شما خداحافظی میکنیم. سال خوبی داشته باشیم.
زنده باشه، درود بر همه ایرانی ها.
خدا نگهدار.
يا راتو سواراتو يا راتو سواراتو مانگ برز شواراتو وشناي مالو دواراتو باخن باخن وخاراتو هيدو ايدانا جشني يارانا هيدو ايدانا جشني يارانا دوار شادي خلدانا وي روجو وي زمانا ایدانا و ایدا و ایدا ایدی یارانا، ایدانا و دانه دانه نرمه وارانا، وارانا و نم 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 شونم و مانگا، کینی که مانگا شوه آین زارانا، های ایدو ایدانا جشنی یارانا، ایدو ایدانا جشنی یارانا، دوار شادی خلدانا وی روز و وی زمانا. مانگا تو وی در وچا وی بنما، هر کس مانگ روی تو دی فرخ وشا، وقتی حید مانگ وشارمو چوده پشته آه، ای مانگا وستای بالا چوسی فکر، ایدا تو وخار خاتو مانگا شو سوار خاتو گرد یار خاتو، ایدانو بخان بخان یار خاتو و چرداخان روزگار خاتو، ایدو ایدانا جشنی یارانا، ایدو ایدانا جشنی یارانا، دوار شادی خاندانا وی روز وی زمانا. یاراتو سواراتو یاراتو سواراتو مانگ برز شواراتو روشنای مالو دواراتو باخن باخن وخاراتو، ایدو ایدانا جشنی یارانا، ایدو ایدانا جشنی یارانا، دوار شادی خلدانا وی روز و وی زمانا.
چی شد؟ چه قشنگ شد؟
چه زیبار شد؟
چه شاد شدی؟
هر جای ایران که قدم بذاری گویشا و لهجه های زبان های مختلفی است که انسان لذت میبره و افتخار میکنه که یک ایرانی هست در این پهنای مقدس.
0937 فکر کنم
ساعتو گفتی.
نه دیگه ساعتو میگن نگید دیگه، اون بنده خدا شاکی شده.
حمید طاهر پناهی،
بذار من شمارهشو بخونم.
بفهم.
حالا خوبه من وسط حرف شما بیام.
آخه وقتی نگذاشتی من حرف بزنم.
خب من بچه‌ام آقا، من سنی
ندارم. خواهش می‌کنم بفرمایید.
0937 احتمال میدم. آخرش 1839 نوشتم. من شنونده سلام بهار هستم از تهران.
عزیز ما هستید، افتخاری است برای ما.
سرین همین نزدیکیام پیامک میدادی ما قبول می‌کردیم. از استان قزوین تاکستان آقای حمید طاهر پناهی نوشتند:
بهار طبیعت را بر همه مردم ایران شاد باش عرض میکنم و سالی پر از اتفاقات خوب را برای همه آرزومندم. در ضمن از مجموعه رادیو معارف که همه روزه لحظه‌های خوشی را برامون رقم میزنه تشکر میکنم. انجام وظیفه.
این درسته.
صرف جویی یعنی صرف از اون چیزی که ازش نیاز نداری. حالا ما فقط صرف جویی رو تو مصرف نیروی برقی، آب، برق نمیدونم این چیزا، ولی الان میخوام بگم حتی برای اون وقت خودتون هم صرف جویی کنی. الان تو بهار فرصت خیلی خوبی داری صرف جویی وقتتون کنی، نشینه همه وقتتون رو صرف دیدن تلویزیون کنی. این هم خودش یه صرف جویی، غیر از اون که الان برق رو صرف جویی میکنی تو بنزین صرف جویی کنی. همه با هم قرار بزنن با یه ماشین برن، چرا هر نفر یه ماشین سوار میشه میره؟ خب این غیر از این که صرف جویی نمیشه، از نظر محیط آلوده میشه، اینا خیلی مهمه. سعی کنیم با وسایل نقلیه بریم. صرف جویی تو غذا، خداوند در قرآن میگه بخوریم به یاشامی ولی اسراف نکنیم، خب اینم صرف جوییه.
آمدیم داخل پیامک بکن.
واقعیت صرفه‌جویی به حد نیاز مصرف کردن
است. نه نه اینطوری باید خون. واقعیت صرفه‌جویی به حد نیاز مصرف کردن است و
بس.
آقای علی سیاوشی از
برازجان.
بازم داریم دورچه اصفهان. آقای هادی زمانی 10 ساله.
خیلی عالی.
خیلی خوشحال خیلی شدیم. نوشتن که سلام، من از برنامه شما تشکر میکنم و لذت میبرم. عیدتون مبارک. عید شما هم مبارک.
انسان در عین دارا بودنش و در عین ندار بودنش موظف به اینه که اهل صرفه‌جویی باشه. وقتی انسان اهل صرفه‌جویی باشه قطعا میتونه خودش از کمک کردن به دیگران محروم نکنه. ممنون و سپاسگزارم. درود بر شما. خدا نگهدار.
خدمت شما که آقای خونه گفت خانوم شب چند تا مهمون داریم؟ خانوم خونه گفت اگه همه بیان 7 نفر. آقای خونه گفت چرا انقدر غذا پختید؟ چند جور خورش پلو چه خبر میمونه؟ اسرافه. خانوم خونه گفتش که اگر خورده شد چه بهتر، ولی اضافه ها رو میذاریم تو فریزر، مدت غذا داریم. صرفه‌جویی. آقای خونه گفت خانوم این مریضیه، چقدر غذا پخته فریزری بخوریم؟ به این نمیگن صرفه‌جویی. صرفه‌جویی باعث میشه که آدم محتاج کسی نباشه و نگران فردا هم نباشه و بچه ها هم یاد میگیرن صرفه‌جویی در زندگی یعنی چه.
صرفه‌جویی یعنی نه تند روی، نه کند روی، نه کج روی.
جناب آقای فرهاد اکبریان نه از قم، نه از تهران، نه از عراق، از دهلوران. خب 10:38 شد. چرا من انقدر ساعت اعلام میکنم؟ دوست دارم.
به خاطر اینه که یکی از دوستان رفت به من
رفت به هم نداد.
یکی از دوستان شنونده گفتن صدا شما دو تا موج عین همه خوبه، یعنی بقیه خوبن شما هم خوبی.
یعنی واقعا صدای من از آقای حسینی بهتر نیست؟ اینطوری میخواد بگه. آقای مهدی سلیمانی از قم اینو نوشتن. خیلی ها گفتن صدامون شبیه همه، ولی فکر میکنم اشتباه نمیگن. بخشی دیگر از صحبت های کارشناس محترم آقای دکتر علیرضا هزار.
باری سخن بر صرفه‌جویی بود و اعتدال در مصرف و اقتصاد در مصرف. عرض کردیم که دین نمی‌فرماید کم بخور و کم بپوش و از حد و اندازه خودت کمتر، می‌فرماید به تناسب، به تناسب. مولای همه من و شما امیرالمؤمنین سلام الله علیه در یک بیان نورانی فرمود ببین اعون الشیء علی صلاح نفس القناعه. وای چقدر این سخن بار تربیتیش بالاست. اعون الشیء، ما تو این عالم معاون میخواییم که اون ما باشه، دست ما رو بگیره، رفیق ما باشه، همراه ما باشه، کمک کار باشه. آقا فرمود میدونی کمک کار ترین چیز، معاون ترین کس، اون ترین چیز برای آدمی تو صلاح نفسش، تو درست کردن جانش، تو رشد و رشاد درونش چیه؟ القناعه. عجبا، پس قناعت نفع شخصی برای من داره، چون تو حالا من میدیدم و میشنفتم که قناعت کن بتونی به فقرا هم بدی. سلمنا. آقا میفرماید به فقرا که میتونی بدی و دست دیگرانو بگیری سر جای خودش، دست خودتو میتونی بگیری، صلاح نفس پیدا میکنی به قناعت، به درست رفتار کردن. در تعابیر دینی ما این سخن علی‌الدوام به کار رفته. اجازه بدید باز هم از کلام حضرت امیرالمؤمنین طرفه و تحفه دیگری تقدیمتون کنم. امیرالمؤمنین فرمود خدا وقتی به بنده‌ای بخواد خیر عنایت کنه، اذا اراد الله به عبد خیرا، وقتی بخواد به یک بنده‌ای خیر عنایت کنه میدونی چه میکنه؟ الهمه الاقتصاد و حسن التدبیر و جنبه سوء التدبیر و الاسراف. چقدر این سخن لذیذه؟ اگر خدا بخواد به یک کسی خیری عنایت کنه، به او الهام میکنه. الهام در فرهنگ دینی ما یک کارکرد خاص داره. گاهی اوقات من علم دارم عمل نمیکنم، گاهی قد علم دارم فراموش میکنم، جناب آلزایمر میاد سراغم بالکل تمام میشه. میگن یکی از معانی الهام علم مقرون به عمل، علم فارق از نسیانه. علمی که عمل میشه و فراموش نمیشه رو یکی از معانی الهام اینه. خدای متعال الهام میکنه به اون بنده چی؟ اقتصاد رو. اقتصاد نه یعنی اکانومی، یعنی اعتدال رو، درست حرکت کردن رو و حسن تدبیر و حسن برنامه ریزی و تدبیر در زندگی از اون طرف. و عطف دیگه یعنی اذا اراد الله به عبد خیرن جنبه سوء تدبیر و الاسراف، بد برنامگی و بی برنامگی و پرمصرفی و اسراف رو از او دور میکنه. پس آقایان عزیز، بانوان گرامی، اگه چشامون رو بشوریم و جوج دیگه ببینیم، مؤمنان رو و کسانی که اهل خیرن و خدا بهشون خیر عنایت کرده رو بخوایم تو جامعهمون نگاه بکنیم، یه جای مهم که باید سراغش بریم تو خونه هامونه و تو خونه هاشونه. چقدر درست مصرف میکنن، چقدر دقیق حرکت میکنن. بانوی گران ارج، در تربیت فرزندم به خصوص در 2 سال اول 1 تا 7، 2 مرحله اول منظورمه و 7 تا 14، یکی از مهمترین کارهای تربیتی که بانو و مادر برای بچهش باید انجام بده، آموزش صحیح مصرف کردنه. با کمال تأسف باید بگیم ما بچه هامون رو به شدت مصرف کننده بار میاریم. ببینید وقتی مصرف کننده بار آوردیم، بچه من قناعت نمی آموزه، قانع نمیشه، همیشه طلبکاره. میدونید اولین جا دامن این مادر رو کی میگیره این عارضه؟ خود این مادر اولین قربانی این بدتربیتی است. خود این پدر اولین قربانی این روحیه مصرفگرایی به فرزنده. اولین کسی که فرزند طلبکار همیشگی از او بار میاد خود پدر و مادرند. چرا؟ من به بچه‌م قناعت نیاموختم، شکر نیاموختم، بچه‌م رو همیشه طلبکار بار آوردم، همیشه مصرف کننده بار آوردم، همیشه منتظر دریافت سرویس بار آوردم. همه باید به او سرویس میدادن. یک اصطلاحی ما در بحث‌های تربیتی داریم مفصله، میگیم تو جامعه زندگی میکنیم که یه عده پدر و مادر تو این جامعه هستن و هر روزم در حال ازدیادن، اسمشون هست والدین هلیکوپتری. اصطلاح تربیتی روانشناسی است، یعنی والدینی که مدام دارن به بچه هاشون سرویس میدن. این بچه ها مصرف کننده بار میان، طلبکار بار میان، اولین عارضه بر خود والدین عزیز به وجود میاد، این بچه ها شاکرشون نیستن، هیچ وقت نیستن. وقتی پسر شما شاکر شما نبود، به طریق اولا عروس شما شاکر شما نیست. دختر شما شاکر شما نبود، به طریق اولا داماد شما شاکر شما نیست و تا ثریا این دیوار کج و مج میشه. دیوارهای زندگیتون پر از راستی، پر از ثبات، پر از سلامت. تا گفتگوی دیگر و سلام علیکم و رحمت الله.
صحبت‌های دکتر علیرضا هزار
امروز 8 فروردین ماه
با موضوع صرفه‌جویی
در ویژه برنامه سلام بهار.
کم خرج بودن برکات خیلی زیادی داره در مسائل اجتماعی، در آسان شدن ازدواج ها، در همه کارها برکات زیادی داره. کم خرج بودن، پر مصرف بودن باعث نابودی محیط زیست میشه، باعث خشکسالی و کم شدن باران میشه، باعث مشکلات اجتماعی و چشم و همچشمی ها و اسراف ها میشه. پر مصرف بودن باعث هدر دادن منابع زیرزمینی میشه که مربوط به نسل های آینده است. ما از منابع زیرزمینی و اینها باید در حد معقول و نیاز ضروری استفاده کنیم، بلکه مال نسل های آینده است و امانت است.
یکی از دوستان شنونده نوشتن درباره صرفه‌جویی که
صرفه‌جویی یک کار و یا یک روش نیست، بلکه بهترین هنر است.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و روز بخیر خدمت شما عزیزان در سلام بهار. عیدتون مبارک و دلتون شاد باشه انشاءالله. بهترین شکرگزاری از نعمت های خداوند همین صرفه‌جویی و درست مصرف کردن است. باید قانع و راضی باشیم و زیاد خواه و پرتوقع نباشیم و از داشتهای خود به نحو احسن و به جا هزینه و مصرف کنیم. حد اعتدال را رعایت کنیم و از چشم همچشمی و ریخت پاش و اسراف بپرهیزیم تا مورد لطف خداوند قرار بگیریم. بیاییم با نعمت های الهی مهربان باشیم. قناعت کن ای نفس با اندکی که سلطان و درویش بینی. بهرامی هستم از کرج. عیدتون مبارک.
سپاسگزاریم از شما. خب در وقت صرفه جویی میکنیم. برای همین موضوع صرفه جویی معرفی کتاب داریم توسط
خانم دکتر فرهودی.
بسم الله الرحمن الرحیم. نام خدا مفتح درهای بسته است، بر قفل سینه ها کلیدی خجسته است. عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما شنوندگان محترم و همراهان برنامه. امیدوارم که تا اینجای برنامه از مطالبی که ارائه شده لذت برده باشید. با معرفی کتاب در خدمتتون هستم. کتابی تحت عنوان اصلاح الگوی مصرف از دیدگاه قرآن کریم و احادیث که نویسنده و گردآورنده این کتاب آقای منوچهر حسین‌زاده هستند و انتشارات ناظری در تهران سال 89 این کتاب رو راهی بازار نشر کرده. همراهان عزیز، دستیابی به الگوی درست و صحیح مصرف به عنوان بخش مهم و اساسی در حوزه اعتقاد و اتحاد امت اسلامی در تحقق جامعه جهانی بر اساس اصول محوری عدالت اسلامی زمانی ممکنه که ملاک‌های اقتصاد سالم به طور صحیح شناخته و بررسی شده باشه. این کتاب 5 فصل داره با موضوع اصلاح الگوی مصرف از دیدگاه قرآن کریم و احادیث نوشته شده. عنوان‌های فصول این کتاب رو براتون قرائت میکنم. اصلاح الگوی مصرف از دیدگاه اسلام، معیار و ملاک اسراف، آثار و پیامد زیانبار اسراف، اصلاح الگوی مصرف از دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه، عقب ماندگی و مصرف زدگی، وابستگی و خودکفایی، اصلاح الگوی مصرف از دیدگاه رهبر معظم انقلاب مدظله العالی، نقش زنان در اصلاح الگوی مصرف و اصلاح الگوی مصرف و نقش رسانه‌ها، فرهنگ سازی و فرهنگ عمومی و نهایتاً هم تبلیغ غیر مستقیم و تشکیل کمیته راهبردی. همراهان عزیز، نویسنده معتقده که مصرف کردن به خودی خودش نه تنها پدیده ای ناپسند نیست، که بسیار بایسته و لازمه، چرا که مصرف یکی از شیوه های جایگزین ناپذیر برای پاسخگویی به نیازهای طبیعی انسانه که بدون اون حیات مادی و معنوی انسان دستخوش آشفتگی و نابسامانی میشه. و معیشت انسان لذت و لطف خودش رو از دست میده. اما نکته قابل توجه اینجاست که گاهی مصرف شکل طبیعی خودش رو از دست میده. به جای اینکه به عنوان یک پدیده حیاتی در خدمت انسان باشه، انسان به خدمت او در میاد. به این گونه وسیله به هدف تبدیل میشه و همه قوای مادی و معنوی انسان که باید با مصرف درست به اوج تکامل برسه بر اثر مصرف زدگی در سراشیبی سقوط قرار میگیره. همچنین زمینه انواع تباهی ها و نابهنجاری ها هم فراهم میشه. از اینجاست که ضرورت در اصلاح الگوی مصرف آشکار میشه و اهمیت دغدغه مقام معظم رهبری در این باره و ارزشمندی اعلام سال 1388 به عنوان سال حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف از سوی ایشون کاملا آشکار میشه. همراهان عزیز، با بعضی از دیدگاه‌های نویسنده کتاب اصلاح الگوی مصرف از دیدگاه قرآن کریم و احادیث آشنا شدیم. کتابی که توسط آقای منوچهر حسین زاده به رشته تحریر در اومده و انتشارات ناظری در تهران اون رو چاپ کرده. امیدوارم که از خوندن و مطالعه این اثر ارزشمند نهایت استفاده و لذت رو ببرید. تا معرفی کتابی دیگه و سلامی دوباره، ایام بکام و خدا نگهدار.
نوروز رسید و عید با ماست، نوروز رسید و عید با ماست، آن بخت خوش سعید با ماست، آن بخت خوش سعید با ماست. نوروز رسید و باغ خندید، نوروز رسید و باغ خندید، وان کس که دل آفرید با ماست، وان کس که دل آفرید.
خیلی خوشحالیم که امروز هشتم فروردین هم توفیق همراهیتون رو داشتیم تا یازدهم هم بدونید و اطلاع داشته باشیم، آگاه باشید و بدانید تا یازدهم هم افتخار همراهیتون رو داریم. عزیزان، امروز هم درباره سله رحم نه صرفه جویی منو باش یه ساعت داریم در اون صرفه جویی صحبت میکنیم و سبک زندگی بهاری. تو این صرفه جویی هم خوب از جملات شما واقعا استفاده کردیم، پیام ها و تماس های شما. فردا درباره میزبانی و مهمانی و آداب مهمانی با شما گپ و گفتگویی خواهیم داشت به حول و قوه الهی. زمانی نداریم، تا ساعت 11:52 دقیقه است ارتباط زنده تلفنی ما با مهندس عبدالی برقرار شده. با توجه به سوال شعار سال چی شد؟ این میشه گاف سال. شعار امسال ما درباره اقتصاد و وضعیت معیشت ما مردم و این اتفاقات و آخر شعاری که مقام معظم رهبری فرمودن، رونق تولید. انشالله سال پر رونقی هم داشته باشین. حالا ببینیم صحبت های آقای مهندس عبدالی چیان. سلام، وقتتون رو نمیگیرم، بریم سر اصل مطلب.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام.
ارادتمندم،
روز خیر عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. داشتیم در مورد شرایط تحقق شعار سال صحبت میکردیم.
بله.
و رسیدیم به بحث دیپلماسی اقتصادی که دو جلسه صحبت کردیم، ولی باز جای صحبت داره من یه اشاره بکنم و بعد مورد بعدی رو خدمتون عرض کنم. تو بحث دیپلماسی اقتصادی واقعا فرصت‌های زیادی پیش روی ماست که باز من یه تعریف مختصر اگر بگم، یعنی کمک دیپلماسی ما، کمک وزارت خارجه ما به اقتصاد ما، به واحدهای تولیدی ما، به کالای ایرانی تو کشورهای دیگه. ببینید الان فرصت‌هایی که به خصوص محور مقاومت برای ما ایجاد کرده، بازار عراق، پاکستان، افغانستان، لبنان، سوریه و حتی روسیه، یه فرصت بسیار بزرگ برای ماست که بیشتر این کشورها رو ما تا حالا توجه نداشتیم بهش. من یادم یه جلسه ای رو داشتیم با این طلاب خارجی که مقیم قم بودن، یکی از این طلبه های پاکستانی مقیم ایران میگفت یه نمایشگاه کالای ایرانی توی کراچی پاکستان برگزار شده بود، حالا مثلا یکی دو سال پیش.
درسته.
بعد اینقدر مردم اونجا هجوم برده بودن و استفاده کرده بودن از کالای ایرانی، ایشون میگه چرا شما از این ظرفیت استفاده نمی کنید، محدود استفاده می کنید. فکر کنم آمارم دادم دیروز فریروز که چیزی کمتر از 2% واردات پاکستان در واقع داره از ایران تأمین میشه. یا ظرفیت 40، ببینید همین پارسال بود که نزدیک 60-70 هزار نفر از مردم و شیعیان پاکستان اومدن از طریق ایران در واقع رفتن به سمت عراق. خب این 60-70 نفر رو ما میتونیم حالا با یه دوره کوتاه مدت با یک بروشورایی که دست اینها میدیم اینا رو تبدیل به سفرای اقتصادی برای خودمون کنیم که وقتی برمیگرده کشور خودش بشه یه حامی کالای ایرانی و استفاده از ظرفیت هایی که ما در بحث صنعتمون داریم. مورد بعدی برای بحث خدمت شما شرایط اقتصاد و رونق تولید،
بله،
بحث بازار و اصناف ما هست. یکی از پاشنه آشیلای ما در واقع تو بحث اقتصاد مقاومتی همین بحث اصناف فروشنده ها و بازار ما هستن که بخشی از اینا، شاید بشه گفت بخش عمده ای از اینا، گرایش و تمایل به فروش کالاهای خارجی دارن به دلایل مختلف. حالا سودش بیشتره، مردم مطالبه کالای خارجی میکنن، بخشی از این کالاهای خارجی که تو بازاره اینا از طریق قاچاق اومده، خب بحث مالیاتیشو شاید بتونن از زیرش در برن در واقع و سود بیشتری براشون داشته باشه. لذا بعض خیلی از موارد مشاهده کردیم، حتما شما هم تجربه کردید که وقتی به یک فروشگاهی فروشنده ی آدم مراجعه میکنه، ناخودآگاه آدم رو سوق میده به سمت اینکه جنس خارجیه رو بخر، اون بهتره، در حالی که در خیلی از موارد میتونه این نباشه. پس یکی از کارهای ما حالا چه در دولت چه در بخش مردم اینه که اولا این فروشگاهی که کالای ایرانی رو عرضه میکنن رو شناسایی کنیم و به مردم معرفی کنیم و خودمون هم از اینها در واقع حمایت کنیم. دلست. فرصت دارم ادامه بدم؟
بله بله، یک دقیقه و نیم در خدمتتون هست.
بله، یه کار خیلی بدی که تو این حوزه بحث اصناف اتفاق افتاده که رهبر انقلاب میگه این کار خیلی زشته، اونم اینه که فروشگاه‌هایی که منتسب به دستگاه‌های دولتی هن و دستگاه‌های حکومتی، حالا ممکنه دولتی هم نباشه، یه ارگانی، یک نهادی، اما بالاخره منتسب به حکومت باشه.
بله.
اگر فروشگاهی که منتسب به این نهادهای حکومتی هستن اینها بیان کالای خارجی عرضه بکنن، اولا حضرت آقا میگه کار خیلی زشتی دارن اینا انجام میدن، دوما این میشه الگو برای بقیه. یعنی خیلی از جاها که ما مطالبه میکنیم از اصناف میگه آقا چرا جلو فروشگاه فلان مثلا ارگان رو نمیگیرید،
مجوز میدن در واقع.
ببینید با خیلی از اینا ما صحبت کردیم، بحث مجوز نیست، بحث این که
نه، میگن با این کارشون دارن مجوز
میدن، اصلا الگو سازی میکنن دیگه. خب این یه همتی رو میطلبه که هم مردم مطالبه کنن، هم از مسئولین بیان و مانع این کار بشن، ممنوع کنن این کار رو، فروشگاه‌های منتسب به دستگاه‌های حکومتی فقط کالای ایرانی عرضه بکنن انشالله.
آقای مهندس عبدالی، اینها زمان میخواد که فرهنگمون بشه انشالله، یک توصیه بکنید که چطور اینو تبدیل به فرهنگ کنیم با این زمان؟
این مهمترین کاری که به نظر من باید انجام بدیم همین رویکردیه که رهبر انقلاب چند سالیه گرفته. تو بیانیه گام دوم مخاطب بیانیه کیه؟ جوانان انقلابی.
بله.
امسال تو شعار سال هم فرمودن جوانان انقلابی.
درسته.
با مطالبه‌گری ما مردم، جوانای انقلابی، مطالبه کنیم. اگر جایی مسئولین کوتاهی میکنن ما ازشون بخوایم، فرهنگ سازی کنیم تو فضای مجازی. این زمینه اگر پافشاری کنیم، استقامت کنیم و خسته نشیم، بالاخره یه بار دو بار ده بار گفتیم،
خسته زمان میخواد. ان شاء الله مطالبه گری رو از همینجا شروع کنیم.
با امید خدا ان شاء الله.
خیلی خیلی ممنونم آقای مهندس عبدالی عزیز، تئوریسین اقتصادی. ممنونم این روزها به شما زحمت دادیم، تا 11 هم بهتون زحمت میدیم.
باتون
خداحافظی میکنم تا فردا ان شاء الله.
خداحافظ.
خب ما افتخار داریم هر روز، من اینو عرض میکنم که در دقایق پایانی سلام میکنیم به اون بهار واقعی. سلام آقا جان.
سلام بر زمان برخاستنت.
سلام بر هنگام نشستنت.
سلام بر مناجات نیمه شبت.
و سلام بر دل بهاریت.
این قائم آل عبا محبوب ذات کبریا، انتظار دان قرطار بیزی جان مرسل ارسون فدا. ای قائم آل عبا، محبوب ذات کبریا، انتظاردان قرطار بیزی، انتظاردان قرطار بیزی، انتظار قرطار بیزی، جانلار سنه اولسون فدا. گلمه
benim imamim, gül izarim, harda kalmışsan.